بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومهين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المتجبين. حضرت فرمودن که فرزندم اون چه که در اثر سکوت برای تو میماند بیشتر از آن چیزی است که در اثر گفتن از دست میدهی، چرا که نگهداری آب در مشت به محکم بستن در است. و فرمودم که ای فرزندم، برای من بسیار دوست داشتنی تر است که اون چه در دست توست حفظ کنی نسبت به اون چه که در دست مردم است ترک کنی. و تلخی یأس از مردم و امید به مردم نداشتن بهتر است از طلب اون چه که در دست مردم است. و کار با عفت و فقر بهتر است از غنا همراه با بی‌رنگی. و بهترین نگهبان اسرارت خودت است، و چه بسیار تلاش کننده‌ای که به سوی هلاکتش می‌دهد. و کسی که زیاد سخن بگوید هزیان می‌گوید، و اون که تفکر کند بسیر می‌شود. فرزندم به اهل نیکی و گروه های متدین نزدیک شد تا اهل آنها باش، و از بدان فاصله بگیر تا از آنها نباش. بئس الطعام الحرام و ظلم الضعیف افحش الظلم. فرزندم، حالا که درنده های پرتلاش ممکن است به نتیجه نرسند، و حالا که زیاد گفتن هزیان گفتن را همراه دارند، و حالا که فکر کردن بصیرت می آورند، و حالا که به خوبان نزدیک و از بدان فاصله گرفتی، بدان که مال حرام بد چیزیست و غذای حرام بد غذاییست. بئس الطعام الحرام، بدترین غذا حرام است. تو این سیاق التفات بفرمان به این فرمایش، آیا نمیخواد بگه که تحرک‌های بدون تعقل و نزدیکی با بدان و دوری از خوبان ما را حساسیت آن را نسبت به حلال کم می کنه؟ پس عکسش، پس بی جهت تلاش نکردن و بی خود سخن می گفتن باعث می شود که زشتی حرام برای انسان روشن شد. خودتون باره های مسئله رو دیدید، اونهایی که الان نماز مغرب و عشاءشون رو هنوز نخوندن از بس که کار دارن، حالا اتفاق هر کس می شود یک بار نخوند، و اونهایی که تا ساعت 10-11 شب کار میکنن چون کار دارن، و از 24 ساعت 18 ساعتشو وراجی میکنن، و بسیار کم فکر میکنن و زیاد حرف میزنن. اینها حساسیت حرام بودن غذای حرام اصلا داره. دوباره جمله های عزیزت نگاه کنیم. میگه اولا اگه خواست از اینجا دوباره نگاه کنیم، ولی حرفتو معرفه شغله کم درآمد با افت بهتر از شغل پر درآمد با بیبندگاری است. بعد می فرماید که اولا اینو بدان که یه خطری هست رو به روی تو و اون غذا و طعام حرام است. شاید این که حضرت اینو اینجا آورده است و بعدم یه جمله دیگه میفرماد و ظلم و ضعیف افحش و ظلم، ببینید یکیش در رابطه با قضا، یکیش در رابطه با عمل است. شاید اون نوع زندگی همین دو نتیجه رو میده، زندگی که آدم با بدان به سر ببره و خیلی حالا دور جون شما سگدو بزنه تو زندگی، این آدم دو تا مشکل حتما برای خودش به وجود میاد که بدترین مشکلات است. یکی حساسیت حرام و حلال رو از دست میده، یکی خطر به ضعیف ظلم کردن حس نمی کنه. مثال میزنیم، بعضی ها هستن اصلا میگردن ببینن یه آدم ضعیفی که دست و پا نداره دا چطوری میشه جیبش خالی کرد. این دیگه خودتون میدونید رزالت بزرگیست که به روح انسان میفته. بعضی ها اگرم بدی بکنن اینجوری بدی نمی کنن. یه وقت دست میبینی که هرچی بالایی بزنه تو سرش تحمل میکنه، اما با تمام بیرحمی به یه مظلوم ظلم میکنه. این شخصیتش دیگه همه ی حساسیت های انسانش رو از دست داده. میفرماد ظلم و ضعیف افحش و ظلم، ظلم به ضعیف خیلی بد ظلمی است، ظلم فاحش است. خب حضرت داره دوتا خبر میده که غذای حرام بد غذایی است و ظلم به ضعیف بد ظلمی است. بعد میگه که حالا تو خودت رو ارزیابی کن، ببین تو این مرحله که حساسیت حرام و حلال بودن از دست دادی و ظلم به ضعیف برات چیزی نیست، اگه اینجور شدی بدون که در مرحله بسیار بدی هست. ریشش کجاست؟ شاید قبلش تلاش و تلاش و تلاش، تلاش زیاد دنیایی آدم رو به هلاکت میبره. شما خودتون اینه که تو زندگی روزمره دارید میبینید، اول افراد بی اعتقاد میشن و بعد روز 18 ساعت کار دنیایی میکنن، یا اول کار دنیایی 18 ساعت میکنن بعد بی اعتقاد میشن، یا هر دو؟ فکر میکنن اینجوریست، اول طرف بی اعتقاد میشه بعد کار دنیاییش زیاد میشه و بعد فزادهم الله مرضا. حالا که افتاد تو دنیا و رفت، هی روز به روز کدورتش بیشتر میشه، تاریکش بیشتر میشه. ریشش کجاست؟ ریششو قبل گفته بود، ریشش نیست که نفع کم با عفت را نسبت به قنای با بیبندوباری را دومی را ترجیح میده. بشر اینه دیگه. حضرت می فرماد فرزندم بد چیزهاییست غذای حرام، ظلم به مظلوم. بعد یه بحثی میفرمان که باز کمک میکنه. ازا کان رفق و خرقن کان الخرق و رفقا. وقتی که مدارا درشتی حساب میشه و بی نتیجه میشه، پس درشتی مدارا است. چی میخواه بگه؟ شاید این جمله، دوتا جمله بعد کمک کنه که جمله حضرت را بفهمه. جمله بعد اینه که گاهی دوا درد است و درد دوا، و گاهی اون که آمده است به ما اذیت کند ناصح ماست، و اون که ناصح ماست مانع هدایت ماست. این دوتا میگیم، برمیگردیم ببینیم چه جمله پاکی است. خب اینا که شما قبول دارید، از گاهی طوریست که خود درد درمان است، گاهی سختی ها حیات است، گاهی فشارها نمو است. بعضی ها که اینا رو میفهمن اصلا از خدا راحتی نمیخوان، رحمت میخوان حتی در لباس سختی. ناخوش او خوش بود بر جان من، جان فدای یار دل رنجان من. از این بهتر که میگه فدای اون که دل من رو میرنجونه. گاهی آدم میفهمه هیچ چیزی مشکلش رو حل نمیکنه الا یک سختی، یک فشار، یک مصیبت. اینجوریه دیگه ما تو زندگی همه. خودتون باز دیدید که بسیاری وقتها گرسنگی شفاست. آدم گاهی یه مریضی داره، یه چیزی میخوره که خوب شه، وقت بدتر میشه. یه راش هم اینست که هیچی نخوره تا خوب شه. گاهی نخوردنها درمان است. میفرماد گاهی اون چه تو به نام دوا میخوری درد است. ربما کانت دوا و دا و دا و دوا و درد دوا است. نمیخوام وقت روش بگذاریم، ولی این یه اصل است. حتی من یه مثال میزنم، اگه یه غذایی به معده نسازد، خب بهترین شکلی معده اعتراض میکنه. اعتراضش نیست که درد میاد. حالا باید چه کار کنیم؟ حالا باید یه مسکن بزنیم که درد نیام، یعنی خفش کنیم صدای اعتراضش را، یا درد بکشیم. حالا اگه درد بکشیم چقدر نفت داره؟ اولا درد میکشید، بعد فکر میکنید چرا این درد میکشم؟ تو ذهنتون مال این غذاست که خورده. خب حالا دوباره اگه این غذا رو خوردین دلتون درد نمد، حافظتون از کار نیفتده، میفهم ها اون مرتبه این غذا رو خوردم دلم درد اومد، حالا هم خوردم دلم درد نمد، پس رابطه دل درد من مربوط به این غذاست. خب یه قدم جلو. حالا اگه درد رو بکش چند تا نفت، اولا بدن مقاوم میشه در مقابل این درد، که این درد رو دفع کنه. چون میدونیم که هورمون ها ترشح میشه برای رفع این مشکل. در ثانی میلتون به این غذا کم میشه. چون از داره تداعی معانی میدونیم، آنی که یادتون میاد این غذا اون درد داره، یواش یواش دیگه این غذا رو دوست نداره. پس هم بیدار میشید، هم توانا میشید، هم بدنتون دیگه میل به این غذا نداره، هم بدنتون خودش این درد رو دفع کرده، مقاوم شده، هم دیگه این میل رو نداره. حالا اگه بیایید و به مجرد این که درد رو دوا بدونید دنبال دوا باشید، اصلا فکر نمی کنی که این درد مال اون غذاست، آنی که درد میاد دنبال کیسه مسکن میگرد. یعنی رابطه این که خود این درد دواست رو گاهی نمیفهمیم دیگه. خب نتیجه چی میشه؟ حالا یه مسکن بخوری یا یه مسکن بزنی، اولا
بعد از یه مدتی بدن دیگه نمیتونه این درد رو دفع کنه، باید از طریق مسکن و مواد شیمیایی دفع بشه. در ثانی میلت همون میل قبلی است، دوباره هم میخوریم دوباره هم مریض میشید و یواشاش بدن مثلا بیدارش از دست میده. باز دیم مثال بهتره پرخوریه. پرخوری درمانش چیه؟ همون عکس العمل بدن. بدن عکس العمل نشون میده، یا سر درد میاد یا دل درد میاد، یا مش راهش چیه؟ تنبیه. یعنی در واقع دل درد تنبیه خداست که ما روشمون عوض کنیم. حالا یه راه نیست که نه بگم نه میریم از این موادی که معده را خوابش میکنه میخوریم که نفهمه که ما پر خوردیم. خب دوباره هم پر میخوریم دیگه، هیچ وقت از پرخوری دیگه تنفر نداره و همین هلاکمون میکنه. یعنی بدن بیداریشو از اکثر دواها برای خواب کردن هوشیاری بدن است. اکثر یعنی بدن بیداریش را با درد اعلان میکنه که ما تغییر مشق بدیم. ما به بدن میگون تغییر مشق بده، فضولی نکن، هرچی میخوام میخوام بخورم، سردم درد نیاد، دردم اومد یه مسکن میزنم به فضولی نکن. یعنی به جای این که ما خودمون رو تغییر بدیم به بدن میگون تو هوشیاری رو از بین ببر. این گاهی مثلا یه محصل باهوش از کلاس بیرون میکنیم که آبرمون نره که درس بلد نیست. گاهی ما با طبیعت خودمون همین کار رو میکنیم. موضوع از این جهت التفات بفرمان که میخواد بگه این دردها رو، مشکلات رو، سختی ها رو بشناس، ازش فرار نکن. بعدش هم نگاه کنی و ربما نصح غیر الناس و قش المستنصح، چه بسیاری که اون که ناصح نیست نصیحت میکنن. هر که گریزد ز خراجات شام، خارکنه قول بیابان شود. یعنی با فشاری که اون بهش میارد برش میگردوند که حالت تعادل پیدا کنه. هر آن کس نیاموز زاموزگار، بیاموزد از گردش روزگار. گاهی اون که ما فکر میکنیم ناصح ما نیست، دشمن ماست، ناصح ما. اون که ظاهرن این چهره خشن است رحمت ماست. عموما البته اکثرا دشمنان دوستان ما و دوستان دشمن ما، در حقیقت دوستان دشمنه که زه حضرت باز و مشغولت کنن. بسیار ملاک هست هر که ما رو از تعلقات بکنه دوست است، هر که ما رو به تعلقات نزدیک کنه دشمن است. خودتون دیدید گاهی میگه میخوام ادبت کنم، یه وعده قضا بیشتر نمیذارم بخوش. درسته ممکنه ما جزا و فضا بکنم، ولی اینکه بعد من یکی هم میگه میخوام خیلی بد برسم، پنج بار تو روز میخوام قضا بد بدم، اینکه میکشه ما را. مثال هم حضرت میفرماد که چه بسیار که اون که ناصح نیست ناصح است. یا اینجور بگم نصح، نصیحت کرد. کی؟ اون که ناصحان عمل نمی کند، یعنی زدش دیگه، میخواد ما رو مثلا تنبیه کنن. و قشه، قشه کی؟ مستنصح. و حیله کرد با ما، اون که ازش انتظار نصیحت میده. میگه این جوریست، تو این قاعده رو دیدی تو زندگی؟ که گاهی اون که انتظار نصیحت ازش میرفت به ما جفا کرد. مثال بزنی، مثال خوبی، مادرانی که دینی نیستن ولی عواطف مادری دارن، بدون استثناء به بچه‌هاشون ظلم میکنن. مادرانی که اعتقادات دینی ندارن ولی عواطف مادری دارن، چون عاطفه با عقل دین اگه همراه شد نخوبست. اون مادر عزیزی که یادتونست اومده بود بچه‌ش رو لو داده بود تلویزیون گذاشت، یه بار خودش اومد به نظام جمهوری اسلامی گفت این بچه من تروریست است، بعدم حکم براش بردن اعدام. شب اعدام مادره گفته بود اگه میشه من یه نصیحتی به بچه‌م بکنم. خودش اومده بود بچه‌ش رو معرفی کرد. بعدم منظره رو تلویزیون دوربین گذاشته بود، حالا مخفی یا غیر مخفی من نمیدونم. مادره تو اتاق تنهایی که بچه‌ش هم امشب اعدام می‌کردن داشت نصیحتش می‌کرد که مادرم توبه کن. بالاخره حکم اسلام حقش تو باید کشته بشی. ولی توبه کن. بچه یه هی لو بهم زد که مثلا یه جوری اگه میشه برو منو نجات بده. مادره میگه خودت نجات بده. توبه کن. خیلی عجیبه با این همه عاطفه و اون همه دین. از نظر دینی بهش میگه که نه حقت است که باید بکشن. ولی این عاطفه اومده است کنار شریعت. میگه که توبه کن. این عاطفه مادره. دلم نمیخواد اون دنیا بسوزی. ولی عقل دینی میگه که نه حقت است که کشته بشی. اصلا یه کلمه نمیگه مسئولا نکشیدش. میگه پسرم توبه کن. حالا بیا این طرف قضیه. اون کسی که عقل دینی ندارد عاطفه دارد. اومده است بچهش معتاد است. داره بقیه‌رم معتاد میکنه. بهش میگم که خوب باید بچه رو بذاریم باز پروره. میگه نه تو رو به خدا نه. اون چه هم یوهو بهش سخت میبذاره. یعنی میخواد که بچهشا از اعتیاد درن بعد برن بادش هم بزنن. یعنی حاضر است بچهش خودش فاسد بشه بقیه هم فاسد بکنه که یه وقت اذیت نشه لقیه تو گوشی بهش نزنه. گوین که آخرش گوشی کوچه یه جن زیر یه ماشین میره جن میزنن میکشن بهش از دست میره. عقل دینی اگه نداشته باشه و عاطفه داشته باشه این ناسهیست که ازش خیانت برمیخیزه. این که گفتم مادرها فرق نمی کنه پدرها هم همینطور ولی چون بیشتر عاطفه در مادر هست من مثال رو مادر زدم. پس حالا که یه همچی سیستمی در عالم هست برگردیم به جمله اول ازا کان رفق و خرقن کان الخرق و رفقا. وقتی که مدارا سختی میشه و مشکل میشه نتیجه بگیر که چی؟ سختی خود کانل خرق و رفقا. خرق یعنی همون سختی و فشار. نگاه یه همچی تعادلیست حتما هم میدانی ملتی که عموما از سختی ها فرار کنن اینها در فرهنگ ادب الهی نمیتونن وارد بشن. چه قاعده است؟ ادب الهی با سختی هم همراه است. حضرت در اینجا یه قاعده ظاهرن میفرماد که اصلا بریم تو این وادی که از سختی ها در جای خودش نه شما فرار کنی نه شما همچه اعتقادی داشته باشید که اصلا سختی نباید در جامعه باشید. من به شما بگم ما تو اسلام داریم دیگه. اگر یه کسی زنا کرد یا لواط کرد بالاخره حکمش ها بهترین خدمت به خود این و بشریت اینه که حکم خدا را جاری کنیم. اگه شرایطش مثلا زنای غیر محسن است تا زیانش بزنی سنگسارش کنی بکشیدش بره پکارش راحت یه عذاب است. شما ببینید مثلا این بعضی اینا که بیماری کچلی داره یه وقت سکی موباش عادی میریزه نه یکی بیماری کچلی داره. یعنی مثلا این باکتری ها رفته است روی نبض اعصاب این نشسته است داره تحریک میکنه. خب حالا اگه دست اینو ول کنن سرش رو بخارونه ول میکنه تا نخارون دست یه خورده ازه ولی وقتی شروع کرد بخارونه هی میخارونه به طوری که سرش رو پوستش رو میکنه خون میاد اما بازم میخارونه. حالا راهش چیست؟ راهش نیست که دست اینا ببندی یکی گفت نه کاریش نداشته باشه انتظام بسته را اون که داره خود یعنی این بهش یک هوس افتاده است. بهترین راه این است که نگذاری این دنبال کنه این هوس را. یک کسی که عفتش بدره گناه داره بکشیدش راحتش کنید. بهترین خدمت به خودش والله کشتنش است یا تازیان زدنش چون عفتش دریده است. این خیلی خودش اذیت میشه و نمیفهمه. اینه که داره سرش هم میخارونه این بیچاره داره لذت میبره ولی داره تکه تکه میکنه سرش. یعنی الان در حال حاضر قشنگ داره کیف میکنه که داره این سر رو خراب میکنه و تکه تکه میکنه. یعنی همه حالا شما میبینید که داره خودش خراب میکنه. اینه که گاهی سختی ها بهی در این خدمت هست. حالا از اینجا شد جامعه‌ای که ادب خدا رو نپذیره. به من گفتن که فلانی فاسد است، اون پسره. حسابدن چه کار میگفتم؟ راش کشتنش، به کشیدش راحت شد. خودش اول راحت میشه وقتی حکمه. بحث فقهیش جای خودشه. بنده فقیه نیستم، بنده دنبال فقها. ولی من حرفم اینه اون وقتی که فقه اسلامی حکم میده، هیچ راهی جز اجرای اون نیست. اجرا نکنین همه جامعه تون اسقاط میشه. رحمت خدا گاهی به شکل شمشیر در جامعه ظهور میکنه، همینطور که گاهی غضب خدا به شکل شیرینی ظهور میکنه بر کفار. املی لهو سنست قدر جهان. خدا میگه من آهسته آهسته ملتی که امید اصلاح نداشته باشم به سوی مرگ خشن میکشونمشون، هرچند که خودشون شیرین میبینن میرفتن. حرف که مفصل است، میترسم سیاق از دست بره. یه خودم سخت شده است اینجاش، التفات بفرمان از دستمون نرد مطلب. ما از این سه تا جمله اینو میفهمیم که حضرت یه مرتبه داره اینجا میخواد بفرماد که پسرم ممکن است دوری از اهل کفر سخت به نمایاند و ممکن است که نزدیکی به بدان شیرین، به دوری از اهل ایمان ممکن است بگه آدم از مؤمنات جدا شم. مثلا این که ما از بدا جدا شم سخت است و به مؤمنان نزدیک بشم شیرین است، یا برعکسش. میگه که اصلا اینجوری نبین. آدم میگه که خب من با عیاش ها بشینم مثلا خیالاتم خوش است، یا اگر که به مؤمنان نزدیک بشم حواسم برآورده نمیشه. میگه ممکنه اینجور فرض کنی، ولی متوجه باش که یه قاعده از گاهی سختی ها راحتی است و راحتی ها سخت است. بر نمد چوبی که آن را مرد زد، بر نمد آن را نزد بر گرد زد. گاهی یه گردی ضد انسانی در روح ما رفته است. خب حالا باید این چوبا بزنن تو سر نمد تا گردا در آ. آن جفا با تو نباشد ای پسر، بلکه با خوی بد اندر تو در. یه خوی بدی رفت دست تو. خب حالا باید این سختی را بدن تا این خوی درات. حالا دیگه هیچ راهی جز سخت نیست. من باز به شما بگم، هیچ وقت حوس را با نصیحت شما نمیتونه از بین ببرید. خوب دقت کن، اگه یه کسی فاسد شد فقط باید بزدیدش بترسد، خشونت کنه. حوث با خوف فروکش میکند، اون وقت بعد عقلش که به کار افتاد نصیحتش کن. مثلا یه کسی اهل شهوت هست، بهش بگون باری کلا بده است اینا، آخر آبت به خیلی نیست، هیچ فایده نداره، فقط کتک بگم. چرا کتک که زدی؟ خوف نفس رو، نفس اماره رو میخواباند. خوف حالا که نفس اماره فروکش کرد، حالا نصیحتش بکن. اما اگر از اول نصیحتش بکنی هیچ اثر نمیزه، چون شهوت اصلا گوش اینا کر کرده است. برای همین شما میبینید در نظام اسلامی اگه کسی کارش به شهوت کشید نصیحتش نمیکنن، حدش میزنن. احمقانه ترین سخن نیست که یکی بگه آقا بالاخره نصیحتش کنیم بلکه خوب بشه. حیف که آدم نیست این آدم که باش حرف بزنی. اصلا شه نفس اماره وجود اینه. چون مثل اینست که به شهوت بگید شهوت رانی نکن، به شهوت بگید شهوت رانی، به آتش بگید نسوزان. آتش که مثل من سوختنم، نسوزم یعنی از خودم درام. مگه میشه به کسی توصیه کنه از خودت درام؟ ما باید در بیاریم، یه شیطان را بعد بهش بیداری بدیم. اول باید چوب تو سر نمد بزنی خاکهاش درار، بعد نمد را یه جای بذاری که دیگه خاک توش نره. وقتی تمام وجود یک انسان شهوت شد، اصلا گوشش گوش شهوت هست، چشمش چشم شهوت هست، اینجا فقط قد تنبیه تعذیر و حد. بعد که حدش زدی، تعذیرش کردی، خوف درش ایجاد شد، تنبیه شد، حالا گرداش رفت دست بیرون، حالا نصیحتش کن، نصیحتش کن انشاءالله. پس جمله شهید مطهری، خدا رحمت کند این مرد بزرگ، جمله بسیار خوبی دارد. می فرمان که خوف برای رفع هوس هست، خوف برای رفع هوس هست. می فرماد هیچ وقت ما با زدن یک کسی را اصلاح نمی کنیم. خوبش کن، هیچ وقت با زدن کسی را اصلاح نمی کنیم، بلکه با زدن هوسش رو خارج می کنیم تا زمینه اصلاحش رو با نصیحت فراهم کنیم. ما زمینه اصلاح رو فراهم می کنیم، حالا باید چطوری اصلاحش کرد؟ با نصیحت، با دین، با تذکر. برای همین است ما تو اسلام توصیه نداریم که کتک نزنن بچه هاشون رو، ولی بی خودی نزن. یعنی اگه یه بچه سراسر هوس شد و بی حیاگی، ساده ترین کار نصیحت هست، یعنی ناشیانه ترین کار نصیحت هست، باید بترسن. حالا حرف حضرت رو باز داشته باشی، یه جمله من حاشیه فرمایش نوشتم: هر کجا داغ بایدت فرمود، چون تو مرهم نهی ندارد سود. دیدین گاهی فقط باید داغ کنی، یه زخم را باید جراحی کن، داغ کن. حالا اگه هی مرهم بذاری فساد، یعنی اون عفونت رو شدیدتر میکنی. خودتونم دیدین گاهی مرهم عفونت رو گسترده میکنه، دیگه جراحی لازم. بعد اینه که روشن شد، خیلی عالیه. میترسم برم جمله بعدی را بخوانم از دستم بره. پس قبول دارید حتی خودتون گاهی باید در معرض سختی ها خودتون رو بندازید، یعنی از فشارهای خدا نترسید. گاهی یک مصیبت تحفه غیبیست که داره برا ما میاد، فرار کردن ازش اتفاقا خود را به هلاکت انداخت. خوب فهمیدنش مهم است. اگه اینا پذیرفتی پس یه نتیجه میگیری. پس مزمزه رفاه دائمی در جان کردن عاقلانه نیست. حالا میخواد جمله حضرت رو میخونم، خواستید برمیگردم. میفرماد که و ایا که، ببین جمله را، و تکالک علی المنا فإنها بزائع ناکا. بترس از آرزومندی بلند که سرمایه احمقان است. یه بار دیگه، ادعیا کم میدونی یعنی الحذر، الحذر یعنی حذر کن فرزندم که به آرزوهای دنیایی دل ببندی و تکیه کنی، که به آرزوهای دنیایی دل بستن سرمایه احمقان است. نکام. خب برگرد، دیدین آرزو کی در جاندون برمیخیزه؟ آدم میگه که من خیلی دلم میخواد راحت باشم تو این دنیا، اگه بخوام خیلی راحت باشم باید مثلا کنار یک دریاچه یک ویلای داشته باشم، وقت این ویلام هم چند طبقه باشه، وقت نخوام پله هارم با پام برم، با آسانسور برم، و بعدم اگه مثلا رفتم اون طرف ساختمان یه سویچ بزنم خود ساختمان بچرخه بیاد این طرف دریا، چقدر جالبه. وقت بعدشم من چه کار کنم؟ بعدشم بعد من یه پیسته خلاصه الیکوپتر، یه فرودگاه هلیکوپتر هم داشته باشم، همونجا بلندشم برم که هیچ سختی نکشم، همشم پول داشته باشم. به نظر شما این چی را نمیخواد؟ سختی را نمیخواد، درست اون که باید بخواد. چون سختی را نمیخوام آرزوهای دنیایش دراز شده است. چون آرزوهای دنیایش دراز شده است یک احمق به تمام معنا، یعنی یک حماقت مجسمه است. جمله حضرت بخون. اگه گفت ما ینتق و عن الهوا، به این خاندان گفت، این خانواده هیچ حرفشون همینطوری نیست. میفرماد که حالا گوش کن، حالا که پذیرفتی سختی ها گاهی درمانند و اونهایی که صورت نصیحت کننده ندارند و خشنند گاهی نصیحتگرند و اونهایی که خشنند گاهی مدارند، حالا که پذیرفتی پسرم مواظب باش که آرزوهای بلند نداشته باشی. چرا؟ خواهش میکنم به این نکته دقت کنید. دلم یه رو میخواد این مسئله رو من از شما دوتایی بفهمید. شما همین که هستی خوبه یا یه چیز دیگه که بشی خوبه؟ خوب گوش کن، همین که هستی، الانه که من هستم دارم زندگی میکنم یا اگه یه کارای دیگه بکنم زندگی میکنم؟ مثال میزنم، اونا که مجردن یه جور حرف منو گوش بدن، اونایی که متعفلن یاد مجردیشون بیاد ده حرف منو گوش بدن. ببینیم بعضی مجردا میگن که حالا که هنوز زندگی نمیکنی، وقتی که ازدواج کنیم زندگی میکنی. متعهلا یادشونه؟ خب حالا متعهلا بگو میدم حالا چه کار میکنی؟ حالا که هنوز زندگی نمی کنی، برای اینکه هنوز خونه که نداری. خب حالا خونه داره بگون بینم که حالا زندگی می کنیم. گفت حالا که زندگی نمی کنیم، بچه همونه که زن ندادیم شوهر ندادیم. خب شما که بچه ها دونه زن دادید شوهر دادیم، بگون ببینم که حالا زن ندیگه، هنوز که کلی کارا مونده است، خونمون قدیمی شده، میخوام از اول بسازیم. کی زندگی می کنن؟ هیچ قسمتی از حیاتشون زندگی نمی. چرا؟ بند آرزوها. آقا همه چیز از ما گرفته از آرزوها. عجبا، ما را دنبال خودش می کشاند تا زندگیمونو به هیچستان ببرد. بیا این ورش، همین حالا که اینجا نشستی فرض بگیرید هیچ آرزوی ندارید، یعنی برای چی اومدین اینجا؟ چون باید بیاید اینجا، داری زندگی میکنی. زندگی چیه؟ در جلسه یه دینی شرکت کنی، همین زندگی. خب دیگه چی زندگی؟ چی دیگه زندگی؟ همین زندگی. دیرو چی زندگی بود؟ همون کاری که دیرو کردی در جلسه یا کار فکری یا کار اجتماعی. فردا چی زندگی است؟ همون که فردا میکنی. خب حالا همه، حالا پس در زندگی. خب حالا اگه چی نشه زندگی نکرده؟ یکی میگه مثلا، یه دختر میگه اگه من ازدواج نکنم زندگی نکردم. یه پسر میگه اگه من زن نگیرم زندگی نکردم. این نمیذاره کار زندگی کنی. حالا بعدش چیز؟ بعدش هم نمیتونه زندگی کنی. اگه تونستی چیز بسیار مشکلی است، خدا یا خودت کمک کن. آخه این حرف را امام برا ما زده است، کمک کن اینو بفهمی، به قلبمون برسونی که بابا همین حالا باید، همین حالا زندگی، همین حالا به تو از دست نزید، همین حالا. یعنی چی کار که بکنی زندگیه؟ یکی بده که من کنکور قبول بشم زندگیست، رفت زندگی. من نمیگم کنکور قبول بشه و نشه. یه دوستی یه تذکری میداد، گفتم خوبه گفتی. گفت این که شما میگون آدم مثلا آرزوی بلند نداشته باشه، یعنی مثلا الکی خوش باشه دیگه. من میگم آرزوی بلند نداشته باش تا افقهای بلند معنوی از دست نره، یا میگم علکی خوش بشه که هیچی. هیچی علکی خوش یعنی هیچی. اما من میگم آقا داره از دستت میره. عمر آدم رو آرزوها همش رو میدوسته. ببین من اینه یه بار دیگه هم خوندم، من خیلی این شعر رو قبول دارم. فکر فردا عمر من را، مولوی میگه دیگه، که عمر من شد فدیه فردای من، وای از این فردای ناپیدای من. هین مگو فردا که فرداها گذشت، دیروز یادتونه؟ دیروز میگفتید حالا بذار فردا بیاد یه کاری میکنم. حالا این شب که من شما اینجا نشستیم، فردای دیروز کو؟ دیرو فرداش کی بود؟ امرو. امرو کو؟ هین مگو فردا که فرداها گذشت، تا از این هم نگذرد ایام کشت. هم حالا از دست میدید خودتون. بعضی دوستان دلشو خواست است، من گاهی میگم جمله، میگم آقا قیامتی زندگی کنی. دلشو خواست است من اینا بیشتر شده. همین من حساب کن قیامتی نه یعنی برای فردا زندگی کن، یعنی حالا خودت را فردا ببین. خیلی حرف عجیبی است. شما همین حالا اگه تو قیامت بودی چی بود؟ میتونی بگو قیامت، ما هی امرو گفتیم فردا یه کاری میکنیم، فردا هم گفتیم فردا، حالا قیامت هیچی نداره. مگه اینجور نمیشه؟ بازم حرف میزنم راجع به این که چگونه قیامتی زندگی کنیم، انشاءالله خدا کمک میکنه ما هم حرف باشیم. دوباره از اول. آرزو یعنی همین حالا تو زندگی نمی کنی. اگه زن بگیری زندگی میکنی. خب حالا از دست دادی. خب وقتی زن گرفتی، اگه محور زندگی تو رو آرزوها تشکیل داد، خب وقتی هم که زن گرفتی آرزو دیگه داری، خب هم وقت هم زندگی نمی کنی. یه راه بیشتر نیست آقا. اگه تونستید به این برسی، خدا کنه هممون به این برسیم، همین حالا که اینجا نشستیم داریم زندگی میکنیم. بد زندگی کنیم، بد زندگی کنیم. خوب زندگی کنیم، خوب زندگی کنیم. خوب فقط ما حالا داریم زندگی میکنیم. دوباره بگیم، نه تکرار کن، فقط حالا داریم زندگی میکنیم. حالا چگاه میکنیم؟ برای فردا نقشه میکشیم یا برای حالا؟ حالا داریم زندگی میکنیم. اگه برای فردا نقشه کشته، حالا دست دست داری، یعنی زندگی دست دست داری. همین حالا. خب حالا چه کار میکنی که زندگی میکنی؟ همین کاری که داری که زندگی. خب حالا اگه تا 30 سال دیگه همسر گیرت نیمن، 30 سال دیگه داری چه کار میکنی؟ زندگی میکنی. فهمیده تو شد؟ تا 30 سال دیگه خونه گیرت نیمن، حالا این 30 سال داری چه کار میکنی؟ زندگی میکنی. یکی میگه تا خونه گیره اون ایر که نمیتونیم زندگی کنیم، همه را از دست دادی. خود دانی. خیلی هر میگه جمله ما هست و ایاک و تکالک علی المنا، حذر کن حذر کن از این که به آرزوها تکیه کنی. و اینها اون آرزوها چیست؟ بضائع ناکا، آرزوها سرمایه احمقان است. احمقان را دیدی؟ یک شب نشونه دادم دیگه بیچاره را، تمام قوطی واکس خالیایی که از اول عمرش تالا واکس زده بود رو دوشش میدازه، دازی بر خیابون میره بر چی داره؟ خیلی مهمه. میگه آقا افتخار از این بالاتر؟ گفتم برای اون قصه این دیمونه این شهرمونا دیدین درش، مثلا تمام قوطی واکساش که تالا واکس زده است را تو 2-3 تا گونی کرده است، میندازه گله کولش. هر صبح که میخواد بیاد از خونه بیرون، تمام این قوطی واکسا رو میاره تو شهر، یه واکس میزنه، 2 تا واکس، 5 تا، دوباره شب همه اینا رو میبره خونه. خیلی سرمایه داره. چی سرمایه داره؟ قوطی واکس خالیا که تالا واکس زده است خیلی زیاده است. سرمایه احمقان، خیلی سرمایه است، سرمایه احمقان. حالا اون بیچاره مریض است، اما برای ما که عبرت است. گاهی آقا ما سرمایه احمقان را به دوش داریم. چی به دوش داریم؟ آرزوها را. همه چیز هست. این بیچاره آقا وقت این واکسیه که من میگم، تازه اگه 2 تا واکس بزنه 2 تا 10 تومنش بدن، لوه میزنه به یه گاری، چی میگه؟ این 20 تومنه بسون این قوطی واکس ها من را ببر خونم و شب من خستم، همونم از دست دارم. بعد میره در دکونه نونواییه وامیسه دیگه، 1 ساعت لوه میزنه، یک نون بده من بخورم. نونبایه یه نون خالی به این میده، این خالی میخوره، برای اینکه این همه قوطی واکس هم میخواد این برون بر بره. دیدین آقا؟ میگه من آرزو دارم که ساختمان 2 طبقه رو آجر 3 سانتی کنم. من حاضر سگدو بزنه، گشنگی بخوره، عبادت، نماز، همه رو از دست میده که ساختمانش آجر 3 سانتی باشه. این از واکسیه کوچه و خیابون ما احمق است. خدا نی نگاش کن، هیچ سرمایه نداره، نه عبادتی، نه دل نورانی، اصلا دل همه روز از لگدمال خیال، نی صفا میماندش نی حال و حال. صفا همه چیز دست میره، خدا بار نجات. خیلی عالی است. میگه که تو ببین احمقان چی چی در اختیار دارن. احمقان اگه تو با آرزوهات زندگی کنی همونا رو در اختیار داری، یعنی همه چی. احمقان خیالات در اختیار دارن، همه چی از دست میره. دور از اول شما یه نگاه به خودت بکن، من اینو ول نمیکنم، اگه بتونم یه جوری اون چه که در ضمیر خودم هست اظهار کنم. من نمیدونم شما گرفتارش هستید یا نیستید، من گرفتارشم. من گاهی میبینم که یک میل به آینده همه چیز حال منو گرفته است، یعنی پدر منو در آورده است. شما گاهی خودتون خرمن سوخته میدانید چون به آینده امیدوارید که خرمنی بپا کنید، یعنی خرمنتون را حالا دارید آتش میزنید، خرمنتون را چون میخوان آینده خرمنی بپا کنید. و وقت خرمن آینده تونم دوباره آتش میزنید چون حال دیگه یه دیاغه بنا گذاشتن حال خودشون را ضایع کنن به امید آینده. خب در آینده هم وقت چی هم؟ حالم دیگه. خب حالشونه بناس آتش بزنن همیشه هست بینده. رای چیست؟ بگو این درده گفتی، درمانه بگو، درمانش هم گفتی. خیلی گوش بدید به درمانش. یه کلمه برسیم به اینکه همین حالا داری زندگی بکنی، همین حالا داری زندگی بکنی. خب یک ساعت دیگه چی؟ خب ببین آدمی که داره زندگی میکنه، خب داره زندگی میکنه، چون الان میده خونه. یه راه اینه که خب داره زندگی میکنی، خب هر کاری باید بکنی بکن، همون زندگی. نگو که این کارا چیزی نیست، من حالا میخوابم تا بعد ببینم چطوره میشه زندگی کنم. حالا داره از دست دید، بعد همینطور از دست میدید، همین حالا داره زندگی میکنی. نگو که حالا هیچی، بعد بگو بعد هیچی حالا. خب دور از اول بگو بذار وقتی پولدار شدم زندگی میکنم. من سه تا مشکل رو من میبینم در مسائل افرادیه، میگه بذار پولدار که شدم یه فکری میکنم. حالا از دست دادی یا ندادی؟ از دست دادی، یعنی پس حالا زندگی نمیکنی؟ حالا هیچی، حالا لگد مال برابر. خب بعدم که تو همونی که میگوی بذار بعد، دوباره از اول. پس حالا داری زندگی، آه الان من چه کار میکنم؟ زندگی میکنم. میخوام چرا همچی میکنم؟ چون باید همین کار بکنم. یعنی یه مرد مجرد داره زندگی میکنه یا نمیکنه؟ داره زندگی میکنه. نگذارید آرزوهای دنیایی حال ازتون بگیره. یه زن مجرد داره زندگی میکنه، خودش ممکنه زندگیش رو ضایع کنه، بگید که نه اینا زندگی نیست، من باید این کارا رو بکنم تا زندگی کنم. یه دانشجو بگه من وقتی فارغ التحصیل شدم زندگی میکنم، همین حالا از دست بدی. نه همین حالا داره زندگی میکنه. من اگه دخترمو شوهر دادم زندگی میکنه؟ نه آقا همین حالا داره زندگی میکنی. خب حالا زندگی چیه؟ یکی همین که مثلا این کارو بکنی برای اینکه بچه‌ت مثلا زن بدی، اونطوری نیستا. یعنی حالا داری زندگی میکنی، زندگی یکی از وظایفش هم نیست که این دیوانه بذاری اینجا، اما اینکه نه بذار من این دیوانه که گذاشتم اینجا زندگی کنم. حالا ده از دست دادی، بعدم که دیوانه گذاشتی اینجا چی میگی؟ نه بذار بعد که من اون بشقابو گذاشتم اونجا زندگی کنم. همش یعنی یه کاری کنید محور حیاتتون آرزوها نباشه، همون کاری که میکنید. یعنی محور حیات داری که بخواید واژه دینی به کار ببرید، این جمله خوبه، محور حیاتتون تکلیف باشه، تکلیف باشه. نسالو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینك وثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك و ازغنا حلاوت ذکره و تول امورنا به حسن کفایته و قرر عیوننا یوم لقائک به رؤیته. پروردگارا به حقیقت پیامبر و اهل پیامبر و اهل البیت اون بزرگوار قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت عزیز قرار بده، عشق ما را به حقیقت این خاندان بیش از پیش نسبت به این خاندان شعله ور بگرد. پروردگارا قلب امام زمان عزیز را به آبروی فاطمه زهرا از ما راضی و خوشنود بگرد. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و عبادت از ما قبول بفرما. خداوندا ما را متوجه وظایف من بگرد، توفیق انجام وظایف به ما عطا بفرما. خدایا این انقلاب عزیز که لطف بزرگ توست به این ملت، برای این ملت مبارک و پایدار بدار. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معیدشان بدار. مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بدیات سماوی و ارضی مسئول و محفوظ بدار. پروردگارا زبر حقوق ما را از ما راضی بگردان. پروردگارا توفیق صله رحم و احسان به والدین به ما عطا بفرما. خدایا ما را مسلمان بمیران. بسم الله.